یک ساعت تفکر بهتر از 70 سال عبادت است.
شنوندگان گرامی، هنوز این اصطلاح در میان ما رایج است که مثلا چون کسی به سفری می رود و هنگام وداع با عزیزانش بیتابی می کند، دیگران او را شماتت می کنند که چه خبر است، مگه به سفر قندهار می رویم یا به هندوستان سفر می کنی؟ این اصطلاح از زمانهای رواج یافته است که مردم وسائل سفر و ارتباطات کنونی را نداشتند و مسافرت مشکل و نادر بود و اگر کسی برای تجارت یا کار دیگری به کشوری دیگر می رفت، سالیان دراز خانوادهش از او بیخبر بودند، چه بسا در مملکت قربت زن دیگری می گرفت و خانواده دیگری تشکیل می داد. آن زمانی که چنین بود چندان از ما دور نیست. 5 یا 6 نسل پیش وضع همه جا چنین بوده است. از ایران به سفر قندهار رفتن راه درازی به شمار می رفته است. در چنان زمانی بود، یعنی 150 سال پیش، که تازه در بعضی از ممالک غربی انقلاب صنعتی پیدا شده بود و چرخ صنایع به کندی به حرکت افتاده بود و کشتی بخار سواحل عالم را تا حدی به هم نزدیکتر ساخته بود. حضرت بهاءالله در ایران که در آن زمان هنوز بسیار عقب مانده و روابطش با خارج به حد اقل بود، اعلان فرمود که در این عصر جدید هدف آیین الهی وحدت عالم انسانی است. این هدف در چنان زمانی عملا غیر ممکن بود و اصلا باور نمی شد کرد و عباراتی چون جهانگرایی مفهومی نداشت. این بود که شکاکان حضرت بهاءالله را به مانند دیگر انبیا به استهزا می گرفتند و طعنه می زدند که سخنانی می گوید که همه خواب و خیال است و لایق اعتنا نیست، ولی از این غافل بودند که چون خداوند به چیزی اراده فرماید، وسائل و اسبابش را نیز فراهم می آورد، چنان که اخیراً وسائل ارتباط بشر با سرعتی باورناکردنی توسعه می‌یابد و توسعه یافته است و چنان است که مثلا الان با کامپیوتر به دورترین نقطه جهان پیامی می‌فرستد و 38 ثانیه دیگر پیام شما را گیرنده دریافت می‌کند. بلی، چون مشیت الهی وحدت عالم انسانی را در مسیر تمدن بشری قرار داد، قدرتی در آن کلمه به ودیعت نهاد که به زودی در ارکان عالم در گرفت و به نتیجه جمیع ملل عالم را به یکدیگر محتاج و مرتبط ساخت، به نحوی که امروز کره زمین را به نام دهکده جهانی می نامند و دایره اتحاد بین ملل متصل وسعت می‌یابد و همه دریافتند که جز اتحاد ملل و دول چاره‌ای برای زیستن و آسایش بشر نیست. حضرت بهاءالله می فرماید: ای دانایان امم، از بیگانگی چشم بردارید و به یگانگی ناظر باشید و به اسبابی که سبب راحت و آسایش عموم اهل عالم است تمسک جویید. این یک شبر عالم، یک وطن و یک مقام است. از افتخار که سبب اختلاف است بگذرید و به آنچه علت اتفاق است توجه نمایید. نزد اهل بها افتخار به علم و عمل و اخلاق و دانش است، نه به وطن و مقام. ای اهل زمین، قدر این کلمه آسمانی را بدانید، چه که به منزله کشتی است از برای دریای دانایی و به منزله آفتاب است از برای جهان بینایی. شنوندگان عزیز، ممکن است این اعلان وحدت عالم انسانی را که می دانید هدف دیانت بهایی است، بیاناتی کلی از قلم شخصی نیکندیش و خیرخواه تصور کنید و آن را آرزوی بلند پرواز و غیر واقعی بینگارید. اما چنین نیست، زیرا در دیانت بهایی برای وصول به آن هدف تعالیم مفصلی آمده است که هم موانعی که بر سر راه است از میان برمی‌دارد و هم یک دست تعالیم دیگری است که ما را به سوی آن هدف رهبری می‌کند. به فرموده حضرت بهاءالله، وصایای دوست یکتا را به گوش جان بشنوید. کلمه الهی به مثابه نهال است، مقر و مستقرش افعده عباد. باید آن را به کوثر حکمت و بیان تربیت نمایید تا اصلش ثابت گردد و فرعش از افلاک بگذرد. ای اهل عالم، فضل این ظهور اعظم آنکه آنچه سبب اختلاف و فساد و نفاق است از کتاب محو نمودیم و آنچه علت الفت و اتحاد و اتفاق است ثبت فرمودیم. نکته دیگر آن که تأسیس وحدت عالم انسانی امری است الهی و پشتوانش اراده آفریننده جهان است. امری نیست که فقط شخص دانایی نصیحت مشفقانه‌ای کرده باشد. حضرت بهاءالله می‌فرماید: به راستی می‌گویم، آنچه از سماع مشیت الهی نازل، آن سبب نظم عالم و علت اتحاد و اتفاق اهل آن است. و چون حضرت بهاءالله مشیت الهی را در این عصر دائر بر تأسیس وحدت عالم انسانی اعلام فرمودند، یقین است که در ارکان عالم نفوذ می نماید چنان که نفوذ هم کرده. مانند همه تمدن‌های بزرگ عالم که بر اثر نفوذ کلمات مربیان آسمانی به وجود آمدند، کلام حضرت بهاءالله نیز از آن قبیل است و هیچ نیروی دنیوی بر مقاومت آنها بر نتابد و بنا به شواهد تاریخی مقاومت هیچ کشوری و لشکری و پادشاهی کلمه الهی را از پیشرفت باز نداشته و نخواهد داشت. امروز وقتی بهایان با اعتماد و اطمینان مژده تأسیس وحدت عالم انسانی را اعلان می کنند، بعضی ها با شک و تردید سر می جنبانند که ببینید که در عالم امروز چه جنگ های ظالمانه و مخربی هنوز موجود است و چه آشوب های در جهان پیداست. اما بهائیان که به نفوذ کلمه الهی مؤمنند و به بشارات حضرت بهاءالله مطمئن، با خوشبینی کامل به آینده چنین پاسخ می دهند که اولا تمام این آشوب ها و جنگ و ستیز ها خود وسیله تحقق آن بشارات است، نه مانع آن. مثلا جنگ اول جهانی که در سال 1914 تا 1918 طول کشید چنان مصیبت بار بود که بشر را در سطح بین المللی به چاره اندیشی ناچار ساخت. تا در تأسیس جامعه ملل به عنوان اولین قدم به سوی نظمی نوین اقدام نمایند، اما این قدم سست اولیه دیر نپایید و جنگ دوم جهانی در گرفت که کشتارش بی سابقه و خرابیش تصور ناپذیر بود و کشورها را به عذابهای گوناگون مبتلا ساخت. نتیجهش ایجاد سازمان ملل متحد شد که هرچند دارای نقایص گوناگون است، باز قدمی بلندتر از جامعه ملل سابق است. چندی پس از ایجاد سازمان ملل متحد، هیئت بشری چنان که تاریخ نشان می دهد از وحدت خانواده شروع شده بود، بعد به وحدت قومی و وحدت قبائل و حکومت شهری و حکومت ملی رسیده بود، به دو بلوک شرق و غرب منقسم شد. پایه این دو بلوک نیز متزلزل گردید و امروز بلوک واحدی در جهان پدید آمده، متشکل از انسان به عنوان ساکنان کره زمین. و ملت ها که تا چند دهه پیش خود را در مرزهای وطنشان محصور ساخته بودند، حال به ایجاد اتحادیه های بزرگتری چون اتحادیه اروپا پرداختند. مقصود این است که هر شخص خردمندی امروز متوجه می شود که بشر جهت حرکتش به سوی دایره بزرگتری از وحدت است و جبر زمان او را متحد خواهد ساخت و نظم جهانی جدیدی که به اراده الهی تجلی نموده، مردم ستم کشیده همه کشورها را در سراپرده یگانگی در خواهد آورد. حضرت بهاءالله ما را خبر داده است که چاره‌ای برای انسان نیست مگر آنکه با هم متحد شوند و در ظل خیمه وحدت عالم انسانی درآیند. ولی در این حال انذار فرمود وصول به این هدف از دو راه حاصل می شود. یکی سرسپردن به اراده الهی و قبول آنچه خدا برای نجات بشر در این عصر فرستاده است، و راه دیگر امتناع از پیام خدا و در نتیجه مقابله با بلاهای مکرر و عذابهای شدید و هرج و مرجهای مخوفی است که چنان او را مستعجل خواهد ساخت تا او را وادار سازد به دنبال علاجی رود و بالاخره به اراده الهی تمکین نماید. افسوس که بشر بیچاره راه دوم را برگزیده است. اما کسانی که با آثار حضرت بهاءالله آشنا هستند مایوس نیستند و هرج و مرج و آشوب‌های کنونی را وسیله و اسباب‌های دیگری برای سوق بشر به هدف مقرر یعنی وحدت عالم انسانی می‌دانند و جامعه بهایان جهانند که چشم امیدشان به صبح روشن آینده‌ای نچندان دور روشن و باز است و بذرهای نظم نوینی را که از خزانه ملکوت یافتند با اطمینان کامل در خارستان کنونی جهان می افشانند تا درخت دوستی و یگانگی برآورد و اسمار خوشگوارش تلخی روزگاران پیشین را از کام بشر ستم کشیده بزداید و مرحله مبارکی در حیات نوع انسان پدیدار شود. شنوندگان گرامی، دعای ما به درگاه خدای توانا چنین است: ای یزدان مهربان، جمیع بشر را از یک سلاله خلق فرمودی تا اعضای یک خاندان گردند و بندگان حضرت تو شوند. در ظل سراغدق فضلت مأوا بخشیدی و بر خوان نعمتت مجتمع کردی و از اشراقات انوار عنایتت منور ساختی. ای خدا، توی مهربان، توی ملجع و پناه و بخشنده فیض حیات. تاج انسانی را زینت هر سری فرمودی و خلعت موهبت را زیور کل بشر تا غریق دریای رحمتت شوند. ای مولای مهربان، کل را متحد فرما و مظاهر مختلفه را به یک دیگر الفت بخش. جمیع ملل را ملت واحده کن تا اجزای یک خانمان گردند و روی زمین را یک وطن دانند و به نهایت اتحاد الفت جویند. ای خدا، رایت وحدت عالم انسانی را بلند فرما و صلح اعظم را مستقر کن. قلوب را به یک دیگر التیام ده. ای خدا، ای پدر مهربان، قلوب من را به نفحات محبتت شادمان کن و دیده ها را به نور هدایتت روشن نما و گوش ها را از نغمات جان پرور متلذذ فرما و در صون عنایت ملجا و پناه بخش. این یکی از مناجات های حضرت عبدالبها بود که برای آن عزیزان قرائت شد. یا رب دعای خسته دلان مستجاب کن.